بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى النعمة الدائمة إلى أعدائه ومع أعداء الله إلى يوم يلقاه الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عرض کردیم که تعاریف برگزیده صورت متناوب متفاوت با تعاریف های دیگر رو در طول تاریخ اصول مرور کردیم، به 8 تعریف و عبارت برخورد. اونها رو به اجمال بررسی کردیم، تجزیه و تحلیل کردیم و بنا شد که مجموعه اونها رو به نقد بگذاریم. دو عبارت از سید مرتضی در الزریعه و در الرسائل هست و عبارت از علامه حلی در تهذیب الاصول الى علم الاصول، عبارت محقق خراسانی در کفایت الاصول، تعبیر میرزای نائینی در فواید الاصول، تعبیر محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، تعریف حاج شیخ عبدالکریم عائری در درر، شهید سر در بحوث صنف الاصول، تعریف از تمام رضوان الله علیه در مناهج الاصول الى علم الاصول و تهذیب الاصول. ما بنام بر این است که به صورت طبقه بندی شده و مجموعی این تعاریف رو نقد کنیم که هم طول نکشه و همین که ما یک دور اینا رو به تفصیل و موردی بحث کردیم. ولی طور من دیم
قبول دارید که این تعاریف به مرور، یعنی از قدما تا متأخرین تکامل خودش رو پیدا کرده یا
نه؟ حالا ما در دسته بندی عرض میکنیم، من چیزی بزنم نیستی که اونو عرض بکنم و بنام بر همین است که اصول تعاریف رو بسته‌بندی کنیم و نقدهای وارد بر مجموعه رو، نقدهای مشترک، اشکالات مشترک و اشکالات خاص رو عرض کنیم و بعد ببینیم آیا فرآیند تکاملی داشته، چه میزان فرآیند تکاملی داشته. البته که هر محققی آمده ناظر به گذشته اظهار نظر کرده و از این جهت قهرن باید حالت تکاملی داشته باشه، اما این به این معنا نیست که اشکالات وارده بر تعاریف پیشین بیشتر از اشکالاتی است که بر تعاریف حسین و جدید وارده. به لحاظ کمی اشکالاتی که ما بر شهید سعد وارد کردیم بیشتر از هم است. ده تا اشکال وارد کردیم. شهید سعد فرمودن که من بنا دارم تعریفی ارائه کنم که هیچ یک از اشکالاتی که بر گذشتگان وارد بود وارد نباشه، که اون که از تمام هم همین تصور رو میفرمایم که من تعریفی ارائه میکنم که هیچ یک از اشکالات بارش وارد نیست، برای که میگیم بعضی از اشکالات گذشتگان بر او وارده، علاوه بر اشکالات خاصی که بر تعریفیشون میتوان وارد کرد. نه اول بزنم سه، چون ما سعی میکنیم در حد ضرورت، البته چون بنا نیست که همه به اصطلاح منابع رو به حد کفایه مطرح کنیم. فرض ما بر این هم در امکان حول محور کفایه حرکت میکنیم، دست کم از در ساختار مباحث، اما خب آثار و آرای دیگر رو همه رو انشاءالله ملاحظه میکنیم. این است که به بررسی نظرات مرحوم آخوند در کفایه بیشتر باید اهتمام کنیم. به آزار زن من رسید که نخست به عنوان یک نمونه تعریف مرحوم آخوند رو ارزیابی بکنیم، به طور مورد ارزیابی کنیم اشکالات وارد بر این تعریف رو، از اون جهت که کفایه در تاریخ اصول هیچ کتابی با کفایه از نظر ناظر و منظور بودن قابل مقایسه نیست، از این جهت که بر همه آثار پیش از خود نظارت داشته باشه و ناظر اونها سخن بگه و پس از او هم این همه منظورون فیه و منظورون علیه متأخرین و پس از خود باشه. هیچ متن اصولی به اندازه کفایه این همه شرح تعلیم و آشیه برش نخورده است. برحال کتاب فوق العاده عظیمی است در تاریخ اصول. و هر حال آخون فخر اصول شیعه است. لحاظا این یه تعریف رو از باب نمونه موردی نقل میکنیم، سپس باقی رو به صورت جمع‌بندی شده عرض میکنیم که هم دستتون بیاد که اگه بنابود مورد مورد بررسی کنیم چقدر زمان میبرد. ایشون دوباره تعریفشون این بود: صناعتون تعرف به هم قواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام التي ينتهي اليها في مقام العمل. این عبارت ایشون بود در تعریف. ما تعریف رو شرح کردیم، نکات خیلی خوبی در تعریف ایشون بود که ایشون صناعت تعبیر کرده بودن تا بگویند که این علم علم عالیست، ابزاریست، نهالی و استقلالی. تصدیق کرده بودن که صناعتیست که بدان قواعد شناخته می شود، فنیست که قواعد بدان شناخته می شود. چندان مانند برخی علم و قواعد رو از هم تفکیک نکرده بود که بگوید علم به قواعد، تا اینکه بگیم مراد از علم اینجا ادراک است، در حالی که بستر ادراک نیست، بستر دستگاه معرفتی که اسمشو میگن اصول فقه. و احتیاط کرده بودن که گفته بودن یمکنن تقع فی طریق استنباط الاحکام، که همه در واقع اون چرا که میتواند در مزام کاربرد باشد برای فهم شریعت در بر بگیرد، ولو جدید باشد و هنوز پذیرفته نشده باشد، ولو مردود باشد عده مدعیان که این ابزار است، ولو اجماعی نباشد، بعضی قبول داشتن بعضی قبول نداشته باشند، و تا اون مطالبی و قواعدی و مسائلی که اجماعی است همه شامل شد. یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط، خب هر چه باشد یمکن ان تقع، یعنی یقع یا ان تقع. هر ساعت که در این حال هم طریق الاستنباط رو که مجموعه قواعدی که وجه به اصطلاح فقاهتی داره رو شامل شه، و هم اینکه به نحوی در ذیل به اصول عملی هم اشاره فرموده بودن. غایت رو ذکر کرده بودن، قلمرو رو به نحوی آورده بودن، قلمرو اصول هم به اصطلاح اصول فقه بود. نسبتاً تعریف دارای امتیازات مناسبی بود، اما اشکالاتی که بر تعریف مرحوم آخوند میتواند وارد شود: اولا علم الاصول ان کان صناعتاً ولا بحث به هو صناعتون توفرت من القواعد نفسها لا هي شيء بالقواعد التي تعرف بالاصول اشياء اخرى. یعنی به نحوی اون اشکالی که بر کسانی که میگفتن علم به قواعد است طور دیگری بر آخوند وارده. اونا میگفتن اصول هوال علم بالقواعد، میگفتیم آقا اصول که همون قواعد است، نه علم به قواعد. ادراک قواعد علم اصول نیست، بلکه خود قواعد علم اصول است. ایشون هم فرمودن صناعتون تو عرف به القواعد، معنیش این میشه که پس علم اصول غیر از قواعد باز، با علم اصول قواعد رو میشناسیم. اگر ایشون فرمودن که قواعدی که حجیتشون اثبات شده است با این علم شناخته می شود، این تو مواجه می شود. گفتم خیلی خوب، همه رو بحث می کنن، علم اصول عبارت از بحث از همه است، اما قواعدی که حجتشون اثبات می شود البته با همین علم اصول به دست میاد، این اشکال وارد نبود. اما ایشون همه قواعدی رو که در مزان در طریق واقع شدن رو غیر از خود صناعت ظاهرن می انگارن. صناعتیه که قواعد رو بررسی میکنه. پس بنابراین علم اصول عبارت از مجموعه مباحث که در اصول مطرح میشود نیست. علم اصول یه چیزیه که به وسیله اون ما این مسائل رو بررسی میکنیم.
ما صناعت همون ملکه ذهن
خب ازدید برین جلو. خب بله اشکال ما همینه دیگه. اگر شما اجتهاد رو اینجور تعریف کنید بسا اشکال وارد نباشه. صناعتی است که قواعد بدان شناخته می شود، با قوه اجتهاد قواعد رو می شناسیم، اما با علم اصول، علم اصول همون قواعد است. این به اصطلاح یک اشکال. من البته ضمنی اشاره کردم به این که علم اصول رو صناعت انگاشتن هم محل تأمله، ولی گفتم بلا بحثه. خب صناعتون توفرت من القواعد نفسها، فراهم آمده است، قواعد است این صناعت، این علم، نه اینکه صناعتیه که تازه قواعد رو جدا میکنه. لا هی شیئون و القواعد التي تعرف بالاصول اشیاء اخرى، این نیست که قواعد یه چیزیه، علمی هم که این قواعد میشه یه چیز دیگه است. فما یعلم عین ما یعلم به، حقیقتا پس ما یعلم یعنی قواعد همون ما یعلم به است در حقیقت. با چه چیزی ما میدانیم؟ به اصطلاح معرفت پیدا میکنیم با علم اصول. علم اصول چیه؟ خود قواعد است. در واقع ما یه علمی نداریم که بعد قواعد رو بررسی کنیم و تولید کنیم، بلکه خود همین بررسی قواعد، در اینی که بررسی قواعد است تولید خود علم هم هست. مثلا علم جو تکون پیدا میکنه، علم چیزی جز مسائل آن نیست در واقع. فما یعلم این و ما یعلم به، حقیقتا
خب برای شناخت
به اصطلاح این قواعد میشه. خب این فرمود شما درست من اشاره کردم، این که شناخت قواعدی که قطعا کاربرد دارد محصول علم اصول است، این حرف درسته. یعنی بعد از اینکه بحث کردیم از قواعد جدید، از قواعد مردود، از قواعد غیر اجماعی و از قواعد مقبول، آخر سر قواعد مقبول را میشناسیم، این حرف درسته. ولی ایشون که اینجور نفهمیدن، میفرمان که کل قواعد ما یوم کنن یقه ولو مردود چه بعدم، در نتیجه همه اون چرا که ما اسمش گذاشتیم اصول بین دفتین در کتب اصولی میاد، اینا رو گفتن ما بحث میکنیم، مورد بحث قرار میدیم. با چه چیزی؟ با یه علمی به اسم علم اصول که یه صناعتیست. در واقع اشکال اینجوری وارده، یعنی ما یه صناعتی پس کردیم و قواعدی
دور پیش
نه دیگه، در تعریفشون دور وارد نیست. ایشون نمیگویند که وقت بعد علم اصول به وجود میآید، بلکه ما میخوام بگیم، ما میخوام عرض بکنیم که آقا اصلا تولید علم یعنی همین، تولید علم یعنی مسئله 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 مسئله، بعد وقتی انباشته میشوند و انسجام پیدا میکنن اسم علم روش میذاریم. پس علم چیزی نیست جز همین مسئله ها. نمیشه وقت که علمی داریم که این مسئله ها رو بررسی میکنن، در اون صورت اون علم باید چی باشد؟ یه علم دیگری باشد یا یه قوه باشد که الان اشاره میکنیم. ولا ادری ما هو وراء القواعد و بعد الاصول، بعد از پشت قواعد و بعد از علم اصول دیگه چه چیزی میمونه؟ حتی یسیر هو العلم فتأمل. ثانیا اشکال دوم، ما تعرف به القواعد یا المبادئ. اگر بخوایم یه مقداری اینجوری فکر کنیم، یه ما قواعد مسائل علم اصولن، مسائل هر علمی وامدار مبادی آن است. اگر بگیم علم اصول اونیست، اون صناعتیه که قواعد را تولید میکنند، در اون صورت داریم ما مبادی اصول رو تعریف میکنیم نه خود اصول را، چون این مبادی اصول است که قواعد رو تولید میکنه. ثانیا ما تعرف به القواعد یا المبادی. خب اگر ما تعرف به القواعد مبادی است، وقتی یه بحثی ما اینجا داریم که علم آیا عبارت است از موضوع مبادی مسائل یا نه مبادی خارج از علم است. خب شما کدوم اینو قبول دارید؟ قول به نظر ما درست‌تر آن است که مسائل در واقع اساس علم است، ولو اینکه قائل به مبادی ممتزجه هستیم که جزء علم لزوماً باید مورد بحث قرار بگیرد، نمیتواند از علم خارج شود. حالا یا جزء علم نیست به رغم اینکه لزوماً باید در علم بحث بشود، یا حتی اکثر مبادی ممتزجه جزء علم هستند نه تمام مبادی. خب اگر کسی حتی بگوید که مبادی جزء علم است اما تمام علم نیست، ما جوری تعریف کنیم که فقط شامل مبادی بشود، این تعریف دقیق نیست. پس بنابراین اشکال اینه که یا مبادی خارج از علم است، پس تعریف کردیم علم رو تعریف نکردیم، مبادی را که چه بسا یه علم دیگره قبل از این علم اون رو تعریف کردیم، و اگر هم مبادی رو جزء علم بدانیم، تعریف ما جوری شامل بخشی از علم است که عبارت از مبادی است. پس بنابراین در واقع یا جامع نیست احیانا، یا خارج است، نه تنها مانع نیست که خارج است تعریف میکنیم. ولذا عرض کنیم که ثانیا ما تو عرب به القواعد هی المبادی و العلم اما غیر المبادی که ما هو الحق عندنا او عبارتون عن المبادی و المسائل و الموضوعات معن، نه فقط مبادی، این فقط مبادی نیست، الان فرض که نظر دیگر رو بپذیریم، برحال موضوعات و مسائل هم یا موضوع علم و مسائل هم علم رو تشکیل میدهند. ولم یذهب احد الى ان العلم هو المبادی فقط.
اصل قضیه علم همون مسائلش
بگیم، بله اصل اونه
مسائلش،
بله. ولم یذهب احد الى ان العلم هو المبادی فقط. کسی یا میگن مبادی موضوعات مسائل علمند، یا میگن مسائل فقط علم است نه مبادی، اما کسی نگفته فقط مبادی علم است. شما تعریفتون جوریست که انگار تصور میکنی فقط مبادی علم است. فعلیه ما ذکره به عنوان تعریف لیس هو علم الاصول و ما هو علم الاصول لم یذکره اصلا. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، زمینی که اینجا زیلا عرض میکنیم، اگر بخوایم یه مقداری بیشتر با مرحوم آخون سختگیری کنیم، باید عرض بکنیم که این تعریف شما فرمودید تعریف مبادی نیست، تعریف اجتهاد است. اجتهاد بله صناعتی است که ما قواعد اصولی رو، قواعدی رو که کاربرد در کسب کشف به اصطلاح شریعت و فهم تکالیف آدمی داره رو به انسان میده، این کار اجتهاده. و اجتهاد فقط کاربرد در فقه نداره، قبل از آن که اجتهاد در فقه کاربرد داشته باشد، در اصول و مقدمات فقه و مبادی فقه کاربرد داره. یک فقیه اول در اصول اجتهاد میکنه، بعد میره بر اساس اون مبانی وارد فروع فقهیه میشه. یک فقیه در رجال باید نظر اجتهادی داشته باشه، در درایه و روایه کلن باید نظر اجتهادی داشته باشه، حتی در ادبیات باید نظر اجتهادی داشته باشه تا بعد بتونه وارد استنباط فقهی بشه. این است که در حقیقت این اجتهاد است که به مثابه یک فن و روش منطق در اختیار فقیه و به وسیله او فقیه البته هم اصول رو استنباط میکنه هم فقه رو استنباط میکنه. ثالثا اشکال یعنی حالا این توضیح کلام از کردن بسا بشود گفت که اشکال چهار اشکال سومی قلم داد ممکنه بشه، یعنی بگیم که خیلی خوب یا باید بگیم این تعریف شما متناسب با تعریف مبادی اصول است و یا اینکه بگیم این تعریف شما بیشتر به تعریف اجتهاد میماند تا علم اصول. ولی این حال از این تو پرانتز بگذاریم، ثالثاً بعض القواعد الفقهیه ایزن یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط فالتعریف لا ینعکس. ما قواعد فقهیه رو تفاوت قواعد فقهیه رو با قواعد اصولیه از جمله در این میدانیم که میگیم قواعد اصولیه کاربرد استنباطی دارن اما قواعد فقهیه یک کاربرد استنباطی ندارند و عمدتاً به مسابه احکام کلیه و فروع کلی فروع فقهی که ما تطبیق بر موارد و مصادیق میکنیم استنباطی نمی کنیم. میگه ما قاعده ید یک حکم فقهی امضایی است، چون یک قاعده عقلایی است، همه عقلا اینجورن در عالم که وقتی وارد بازار میشن به یک کالای دست کسیه شک نمی کنه این نکنه امانت دستشه، نکنه به سرقت به دست آورده، غصب کرده، اینا دیگه میخرن ازش. و در همه نظام حقوقی هم این به اصطلاح مقبوله، مخدوش نیست. یعنی کسی رو به جرم این که کالایی رو تو بازار خریده از کسی و او هم دستش بوده داشته میفروخته هرگز دستگیر نمی کنن. میگن که ید اماره است، قاعده ید به این اجازه داده که این رو خرید کنه. این مطلب واقع لاییست. شارع آمده اینو امضا قبوله، گفته این هم ما هم قبول داریم، شریعت هم اینو قبول داره که شارع که اهد من الاغلا و بل رئیس هم در حال اینو تایید کرد. خب این قاعده چیزی وقتی اجرا میکنیم فرع فقهی استنباط نمیشه با این، بلکه همطور که اغلا تو بازار وقتی راه میرن کالا رو دست کسی میبینن میخرند ازش و یه نوع در واقع تطبیق اون قاعده بر مصداق بیان که گفته باشن، یعنی ارتکازم اینجور است که آقا هران کو کالایی در اختیارش هست مالک است یا حق تصرف مالکانه داره، به نیابت از مالک داره میفروشه و خریدش اشکال نداره و میخرن، این مورد وقتی میخرن یعنی اینکه این مصداق همون است. این که میگیم هر که کالایی در اختیار داشته باشد مالک است یا حق تصرف مالکانه دارد، این قاعده کلی، این کبرا، وقتی میریم سراغ یه مورد همون رو داریم برای تطبیق میکنیم، فرع فقهی استنباط نکردیم. لذا قواعد فقهیه یا استنباطی نیستند، کلی هایی هستند که بر جزئی ها تطبیق داده می شوند و یا اگر بعضی از اونها کارایی استنباطی هم داشته باشند، بعضند، همه کار کردشون استنباطی نیست و همه قواعد فقهیه کار کرده استنباطی ندارند. به این ترتیب میگن فرق است بین قواعد اصولیه که کار کرده استنباطی دارند و قواعد فقهیه که یا کار کرده استنباطی ندارند یا همه قواعد کارکردشون استنباطی نیست. ولی بعضی از قواعد فقهی کارکرد استنباطی دارند. اون وقت اگر ما بگیم که علم اصول اینجور تعریف کنیم، صناعتون تعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط في طريق استنباط الاحکام، شاملی چی میشه؟ شاملی قواعد فقهیه که یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط میشود و این تعریف قواعد فقهیه رو خارج نکرده از علم اصول، در حالی که همه قبول داریم که قواعد فقهیه غیر از قواعد اصولی هستن و خارج از اصول هم. ثالثا بعد القواعد الفقهیه ایزن
مانع از نیار نیست
بله دیگه در حال در مقام تعریفیم، چون درسته ممکنه بگیم که همه قواعد فقهی کارکرد تطبیقی دارن، بعضی کارکرد استنباطی دارن، ولی به هر حال شون وقتی میفرمایند که تعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع، با این عبارت شامل نمیشه قواعد فقهی، يمكن ان تقع این قواعد شامل میشه، باید ما جوری تعریف کنیم حتی یه مورد هم خارج نشه و مانع باشد، اجازه ندهد چیزی وارد شود و جامعه باشد اجازه چیزی خارج بماند. در حال اشکال باشد
آیا موردی بوده چه بخواهم بگم که ممکنه در طریق استنباط باشه قواعد فقهی موردی
بله دیگه هست. بله خب خیلی از قواعد قواعد فقهیه که وجه در واقع کلی داره اینها حالات استنباطی هم دارن دیگه، با تمسک به خیلی از در خود فقه هم مجموعه قواعدی که حالت استنباطی و احیانا انطباقی داره فراوان به کار میره، بعضیش جنبه استنباطی داره. ما معمولا ذهنمون با 30 و 30 و چند قاعده و 60 و چند قاعده و 90 و چند قاعده و اینها آشناست. آیه بطول مکارم خب قواعد فقهی دارن که 30 قاعده رو بررسی کردن، مرحوم آیت الله بجنودی قواعد فقهی دارن که بوده 70 قاعده رو بررسی کردن، شهید افزون بر 30 قاعده رو، هرچند که پاری از اون قواعد که شهید بحث کرده جنبه اصولی داره، ولی قواعدی که در فقه به کار می رود از جنس قواعد فقه است خیلی فراوانه. من تنها یک مورد تو ذهنم هست خیلی سال پیش، یعنی چیز در حد 20 سال پیش که این معجم فقهی آیت الله قرپایگانی تدوین می شد و نسخه اولش تهیه شده بود، من به مناسبت بازدید اون مجموع رفته بودم. اون موقع یادم هست که گفتن ما چون همین فقه رو فحص کردیم، قواعدی که در فقه به کار میره از جنس قواعد فقهیه رو فهرست کردیم، اون موقع بسا بعد افزایش بودی کرده باشه 1200 است. این است که قواعد فقهیه که همچه کاربرد دارن کم نیست، لذا نمیشه اینجور این در فقه کاربرد دارد ولی اصولی نیستن. ثالثا بعض القواعد الفقهيه ايضا يمكن ان تقع في طريق الاستنباط فالتعريف لا ينعكس. رابعا
در مقام استنباط واقع می شود، در طریق استنباط واقع می شود، ما اون مانعی نداره که بگیم اهم از هم در قواعد فقهی استفاده میشه هم در قواعد جزوم وشنگ میشه.
خب چون این رو احدی قبول نداریم، هیچ اصولی نایمده قواعد فقهیه رو جز اصول بتونه، اجماعی است که قواعد فقهی و قواعد اصولی شدن و قواعد فقهی جز اصول نیستند، یعنی خودشون قبول نداره. تا اینکه بگیم خب شاید نظرشون این است که خودشون و دیگران هم قبول نداره. حالا اون یه بحث دیگه میشه. اونو توضیح میدم. ببینید اینکه احدی قواعد فقهی رو جز اصول نمیداند بعد جمله مرحوم آخوند، اون یه بحثه. تعریف مرحوم آخوند تعریف پسینیه نه پیشینی. ایشون میفرمایند علم اصولی که بین دفعتین و بین ایدین هاست این است، ولذا تلاش میکنه جوری تعریف کنه که اصول عملی خارج نمون از تعریفش، او ما ینتهی الیها فی مقام العمل رو میاره. اگر که مثل محقق اصفهانی اگر پیشینی میدید میگم من میخوام بیرم علم اصول مطلوب چیست، چون محقق اصفهانی اصول عملی رو بحث کرده در اصول در مقام بحث در نگاه فسینیش، اما الاصول علی النهج الحدیث که کتاب یه رساله نوشته تحول در اصول رو خواسته بگه نشون بده، سازمان جدید اصول الاصول علی النهج الحدیث، اون وقت در اونجا آمده مبادی رو تفکیک کرده سازماندهی داده برای مبادی که البته اون سازماندهی است که مرحوم شیخ باهایی داره، بعد اصول عملی کلن حذف کرده هرچند که حیات پربرکتشون تمام شده و کامل نشده این کتاب، ولی تصریح کرده که اصول عملی جز اصول نیست. خب اونجا اگر محقق اصفهانی به عنوان تعریف پیشینی یعنی تعریف اصول مطلوب آنچنان که باید باشد نه آنچنان که هست، ایشون الان تعریف رو تعریف اصولی رو آنچنان که هست میکنن میگن اصول اینه، محقق اصفهانی تصویر اصول را آنچنان که باید باشد میکنه و میگه اصول عملی جزش نیست، خب در نتیجه اگه محقق اسوانی بخواد تعریف پیشینی ارائه کند، او ما ینتهی الیها فی مقام العمل نمیاره، این جزء اصول نیست. این است که اگر بله یک کسی بیاید نگاه پیشینی بکند، بگه آقا اصلا چه اشکالی دارد که ما پاره ای از قواعد فقهیه رو که کاربرد استنباطی دارن رو در ساختار اصول جاسازی کنیم، بعد اصول رو تعریف کنه، اشکال نداره. ولی چون نیست، نه ایشون و نه هیچ کسی، چون پیشنهادی رو نداده. و در اصول ما 4-5 تا قاعده فقهی اگر کسی بحث میکنه، اونم جدا و گاهی به عنوان رساله مستقل مطرح میشه، مثل لازرد، لاحرج، گاهی مثلا اینایی 3-4 تا قاعده رو بحث میکنه. لازم است که این اشکال وارده است این جهت که علال مبنا و مبنای اجماعی، همین اصولیون قواعد فقهی رو خارج از اصول میدانن.
همین که قواعد فقهی رو خارج از اصول میدانن، برای ما اجازه
رو بیدید
که ما بخواهیم
بگیم که تعریف بله دیگه میگیم شما دارید که اصولی رو تعریف میکنید که با این اصول نمیسازه، چون در اصول قواعد فقهی جزش نیست ولی شامل میشه. شما اینچنان تعریف کردید که قواعد فقهی باید بیاد تو اصول، تعریف که نیست و کسی قبول نداره که بیاد، این تعریف مانعی نیست دیگه. رابعا ایشون میدونید دیگه در بحث وحدت و تمایز علوم، وحدت و تمایز رو غایت میدانند. میفرماید که علم مجموعه از مسائل انباشته است که غایت واحدی را تدارک میکنند و میفرمایند که تمایز علوم به هم دیگه هم غایت شونه. اینکه شما ملاحظه میفرمید در دو علم یه موضوع یه مسئله مورد بحثه، نگید که علوم مختلط شد، امتزاج علم پیش آمد، چرا که در یه علم اون مسئله با غایتی بحث میشه، در علم دیگر به خاطر غایتی دیگر مورد بحث قرار میگیره، پس بنابراین دو غایت مد نظر، پس اشکال نداره و این مبنایشونه. و بعد در تعریف هم ضمن این که اشاره کردن به هویت علم، گفتن صناعت است، یه نوع اشاره به یکی از وجوه هویت معرفتی علم اصول کردن که این علم، علم فن نیست، نه علم نظری نیست، علم فن نیست، علم عالی است نه عالی. فرمودن که قواعد موضوع علم اصول است، قواعد مورد بحثن، موضوع هم مورد اشاره قرار دادن، کارکرد رو هم گفتن، غایت رو هم فرمودن که آقا و ضمنی که هویت مسائل هم بر مثلا توضیح دادن، انتقا فی طریق استنباط الاحکام، آیت علم اصول رو هم گفتند که استنباط احکام است یا شناخت و اجرای اصول عملیه، آیت هم بیان فرمودن. حالا عرض ما در این است که شما که میفرمایید ملاک وحدت و تمایز علم به غایت هست، در نتیجه وقتی دو تا غایت داریم دو تا علم داریم که هر یک هر غایت یه علم رو پدید میاره، اگر در تعریف شما دوتا غایت آمد باید بگید علم شما دوتا علم است. رابعا ملاک الوحید لوحدت العلم عنده و تمایزهی قبل غایت، بله دیگه علم اصول یه علم. نه حالا ما مبنا بر مبناشون ایراد نمیگیریم، فعلا ما مبناشون قبول نداریم که ما علم را منحصراً به تمایز علم رو یا انسجامش رو به غایت بدانیم، این خب مبنا رو قبول نداریم، برای نظریه تناسق ما معتقدیم، میگیم مجموعه عناصر مکون و مقوم علم با هم علم رو پدید میارن، نه به غایت و نه به موضوع و نه به احیانا محمول و نه به روش و نه به هر ملاک وحید دیگر. اما ایشون که میفرمان یک ملاک داریم و اون غایت است، اگر این است برای وحدت و تمایز یه ملاک داریم، ملاک الوحید لوحدت العلم عنده و تمایزهی خب الغایه، و حیث انه ذکر للاصول غایتین و مستقلتین الاستنباط و الانتها، دو تا غایت فرمودن دیگه، درست شد؟ استنباط احکام یا به اصطلاح اجرای اصول. ولا جامع بینهما، ممکنه کسی بگوید که بله هر دو اینها هستن ولی یه عنصر جامع دارن، ممکنه کسی از مهماخون دفاع کنه. البته ممکن است بعضی ها از جمله خود بنده قبول دارم که می شود جامع فرض کرد، ولی نظر مشروع است که جامعه نتری. ما به تبع در حقوق محقق اصفهانی و محقق بورجردی عرض میکنیم که اگر چیزی مثل حجت رو موضوع علم بدانیم، احیانا میتونه جامعه باشد. ممکنه فرض بفرمید تحصیل حجت بشود جامعه، آیت جامعه. حالا خب این مشکل حل میشه، ولی اگر ایشون قائل بود به جامعه، چرا دیگه جامعه ها نیورد؟ ایشون میفرمودن که آقا صناعتون تو عرف به هل قواعد التي یمکن ان تقع فی طریق تحصیل خود چه تام شد قاید بشد یکی. معلوم میشهشون جامعه رو قبول نداشتن و جایی هم نفرمودن که بین اصول عملیه و مسائل قواعد اصولیه با هم یه جامعه داریم به نام فرض کنید حجت، چون چیز نفرمودن. ولا جامع بین هما لاقل علل مبنا و بیم علل مبنا فسار العلم و علمه. به این ترتیب پس این دوتشون، یعنی باید ایشون بیرفتن از محقق اصفهانی که پس از ایشون از شما تبعیت میکردن، مرحوم محقق اصفهانی آمدن گفتن این موضوع شامل اصول عملی نمیشه. معنای ضمنی این میشود که پس بنابراین ما برای اصول عملی علم دیگری، یعنی ممکنه همونطوری که روزی بعض از این با هم یکی بودن و بعد تفکیک شدن، بگیم آقا با تفکیک اصول به دو علم، ما یه علمی داریم که کارش تحصیل حجت و بلکه کشف شریعت است، آنگاه که ادله کافی داریم برای وصول به مشیت و تشریع الهی. وقت علم دیگری میخواییم مالی یه زمان دیگری، مال آن زمانی که ما دلیل نداریم، راه کشف بر ما بسته است، حالا در شکیم، میخوایم در مقام شک از رفع تحیر کنیم، از بلا تکلیف خارج شیم، یه دانش دیگری ولو کم حجم به نام دانش اصول عملیه مثلا بفرمید. طبعا باید اینجور بشه، یعنی مرحوم محقق اصفهانی هم چه جواب بزنه، یعنی همونطوری که ایشون و دیگر اصولیون قواعد فقهیه رو جدا کردن از علم اصول، ولو قواعد فقهیه به صورت یه علم سامان نگرفته، اصول عملیه رو هم مثل قواعد فقهی بگن آن قواعد اصولیه مثلا جدا کنن، ولی صورت علم پیدا نکنه که مهم نیست، یا صورت علم دیگری پیدا کنه، در حال لازمش این میشه فسار علم و علم این
باشید. قدر جامعه چیه؟
من عرض کردم اگر ما بیاییم برای مجموعه مباحث اصول، مجموعه مباحث اصول رو بحث از حجت بدانیم، حتی وقتی میگیم بحث از حجت، هفت لایه داره این بحث، یعنی از بحث از مبانی و مبادی حجت و حجیت تا بحث از حجت و بحث از حجیت و عوارض و پیامدهای آن، اینو بر تجزیه و تفکیک بین مسائل و مبادی عرض کردیم. برحال اگر اون بدانیم و بعد غایت رو هم طبعا بدانیم، مثلا تحصیل حجت، حجت رو اعم بگیریم، فرض کردیم حجت رو عبارت بدانیم از ما یسه الاحتجاج بهی علال غیر، حجت رو به معنا بگیریم، نه حجت معنی منطقی همسال اینا، حجت به معنای ما یسه ان یحتج بهی علال غیر، آنچه که جائز است و رواست که بدان بر غیر احتجاج کنیم، عبد بر ربش احتجاج کند که بار الله من دلیل نداشتم، شک در تکلیف داشتم، برات جاری کردم، چرا من اعتراف میکنی؟ حق تعالی احتجاج بفرماید که من مگه آیه صریح نازل نکردم، چرا نافرمانی کردی؟ یا مثلا برای مبنایی مثل مبنای مرحوم شهید صدر برای قاعده حق و طائع خدا من احتجاج بفرماید، بگوید تو باید جانب احتیاط رو میگرفتی، تو عبدی، حق و تای اقتضا میکرد که نقض مرزهای عبودیت رو نکنی، اینا احتجاج است دیگه، رواست که بدان احتجاج شود. تحصیل چون این چیزی اگر این باشه لازم نیست با دقایتی کنیم علم رو. طبعا خب این ارزیابی به اصطلاح تعریف مرحوم آخوند که به هر حال قهرمانان اصولی ما هست و ما طلبه ایم و خامسر و همسرایی میکنیم. خیلی هم معلوم نیست اگر یه فخری جلوی ما در بیاد این اشکالا جواب نداشته باشه. ما فرض میکنیم اشکال وارده. همه هم وقتی بحث میکنم طبعا فکر میکنم که حرف خودشون درسته، اشکالاتشون وارده و بعد یه کسی دیگه که میاد نشون میده که اینطور نبوده. و کمون که خب همه تاریخ علم و از جمله دانش و اصول حاکی از همین قضیه است که تطورات و تبدلات رأی و اینها ناشی از همین است. یا تعاریف دیگران هم هست که البته خیلی به همشکل برد کنیم خیلی طول خواهد کشید. شما دستوانی شده به یک دو جلسه جمع کنیم. سلام الله علیه محمد.